قبلت بیمه ها در پرداخت رو بیشتر کرد و نهایتاً برای کارهای درمانی پولی که از جیب بیمار بیرون میاد این رو هم کمتر کرد و یک توازنی بین اینها برقرار کرد تا انشالله حداقل عوارض رو در جامعه داشته باشه.
خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی صدای ما را میشنوید. پیرامون سونامی عملهای جراحی در کشور، هشدارهای بسیار زیادی رو در این زمینه متخصصین عزیز پزشکی و حقوقدان مطرح میکنند. بازپرس جرایم ویژه جرایم پزشکی گفتگو میکنیم. لطفاً تا پایین برنامه دقت بفرمایید، مطالب و نکاتی که اعلام میشه که خدایی ناکرده قربانی در این زمین نشید. آقای دکتر شهرجردی، متخصص گوش حلق و بینی، بفرمایید.
پیرو به صحبت آخری که استاد عزیزم آقای دکتر صادق نیا فرمودن، یه نکته هست که حالا در پایان کار قطعا ما جنبندی باید بکنیم که چطور کنیم، چه کار بکنیم این کارها اتفاق نیفته.
بله.
که اون رو عرضم بزرگم که آقای دکتر صادق باید بفرماین بر روالش رو، و خیلی هم اول رو با یه روال قشنگی توضیح دادن، چون این یه مجموعه از یه رودخانه از خلاف هاست که اینها وقتی شروع میشه این رودها به هم میانجامن، تبدیل به یه دریا خواهد شد و بعد جلوی این از اول گرفته بشه. ولی نکته آقای دکتر فرمودن، خیلی هم ظریف فرمودن، انتقال درون رشتهی، یعنی من جراح بیش از این که الان ترغیب بشم به جراحی های درمانی به خاطر درآمد مالی، ترغیب بشم به جراحی های زیبایی. من یه جمله رو بلا استثناء، من الان شاید نمیدونم طبقه، حالا من آمار رو دوست دارم، من قبلا داشتم ریاضی بوده و قرار نبوده پزشک بشم، همیشه از دستیارانم منشیان میخوام که یه آمار به من بدن، من سالانه چند تا عمل انجام دادن، چند تا موفق بوده، کجاها چی بوده، و یه آمار کلی به من بدن برای پیشرفت کار. من شاید تا الان بالای 5000 و اندی جراحی زیبایی انجام دادم، ولی خدمت شما عرض کنم و قطعا بالای 5000 بار و شاید بیشتر، چون خیلی از بیماران رو تشویق کردم که عمل نکنن، بالای 10000 بار این جمله رو شاید مریضای من از من شنیدن. همش انقدر هر روز این رو تکرار میکنن، گاهی برای خودم خنده داره که میگم چقدر در طی روز این رو تکرار میکنن. تو هر مشاوره با این جمله شروع میکنم، میگم قبل از مشاوره این جمله رو من موظفم خدمت شما بگم به عنوان یک پزشک، که خداوند مثلا در مورد جراحی بینی، بینی رو برای تنفس برای ما ساخته، نه برای زیبایی.
بله.
بنابراین طی روند مشاوره حداقل وظیفه اخلاقی پزشکی من اینه که کسی رو تشویق به این کار نکنم. ببینید، بیماری که اومده داخل مطب به من برای مشاوره زیبایی، من باید سعی کنم اون چراغ‌های روشن مغز اون رو در مورد ایرادات صورتش خاموش بکنم، نه اینکه چراغ جدیدی رو روشن بکنم، و این متأسفانه دو تا همکاران ما ایجاد شده. یعنی مریض میاد برای جراحی بینی، سه تا عمل دیگه هم گردنش می‌ذارم بره بیرون، در حالی که خیلی از همکاران من به من خورده میگیرن، میگن دکتر تو چرا 5 تا مریض میاد، تو 4 تاشو کلا منصرف میکنی، اصطلاحا میگن چرا بیمار سوزی میکنی، در حالی که اخلاق پزشکی میگه که این کار رو نکنیم. تعداد زیادی که آقای دکتر فرمودن توی جامعه ما داره زیاد میشه، یه علتش خود ما هستیم که تشویق بیمورد میکنیم بیماران رو. خداوند یه چیزی رو برای تنفس، برای سلامتی، برای چیز برای ما ساخته. هر کسی باید توی سن خودش زندگی کنه. اینکه اینقدر تاکید داشته باشیم هر کسی توی سن جوان‌تر زندگی کنه، شاید قضیه مناسبی نباشه. نکته بعدی که آقای دکتر باز فرمودن این بود که مداخله، حالا تکنسین‌های بحث، مداخله پزشکانی که تخصص کافی در این زمینه را ندارن، که این باز توی دو تا رشته‌ای که من و آقای دکتر هستند خیلی نمود داره. ما الان جراحان عمومی داریم که با احترام خدمت همه‌شون، خیلی از مسائل جراحی‌های داخلی بدن ما به ایشون برمیگرده و ما نیازمند اینها هستیم. حتی خیلی از جراحی زیبایی هم طبق کوریکولوم وزارت بهداشت قابلیت انجام و اجازه انجامش رو دارن، ولی خیلی از جراحی‌ها مثلا جراحی بینی اجازه ندارن. این آقای جراح یا به خاطر کهولت سن یا جوان هست اصلا، به خاطر درآمد زیاد وارد انجام جراحی زیبایی بینی میشه، در حالی که حتی یک بار هم سر جراحی بینی حاضر نشده که ببینه این قصه رو. و این تعداد ما داریم هر روز توی کلینیکا میبینیم، هر روز میگن ممنوعه، ولی باز میبینیم فردا صبح تو اتاق عمل مجاور ما داره این کار انجام میشه، و این واقعا بده. و با تبلیغات فراوان، یعنی تبلیغاتی که گاهن خندتون میگیره، من به عنوان یک پزشک هر سالی دو بار میخوانم توی نظام پزشکی سلام، این پیجت چرا اینجوریه، اینجا این تبلیغو نذار، اینجا از عکس مریض استفاده نکن، اینجا این کارو بکن. بعد میبینید خیلی از پیج ها، حالا طرف یا جراح عمومیه یا پزشک عمومیه یا اصلا تکنسینه یا اصلا آرایشگر یا اصلا یه مبلغ خوبه، که میگن درآمدهای روزانه 1 میلیارد تومان، من هم دارم میبینم اینو واقعا، و دارن انجام میدن و هیچکس پیگیر این پیج ها نیست. پیجی که به اسم یه دکتر باشه بارها پیگیری میشه، ولی پیجی که به اسم یه دکتر نیست اصلا پیگیری نمیشه. پیگیری این کار توسط نظارت بر تبلیغات وزارت بهداشت و نظام پزشکی بسیار کار ساده ایه، خیلی راحت بخواین مسئول پیج رو، اونا تلفن پشتیبان دارن، تلفن دارن، به صورت محسوس و نامحسوس میتونن اینها کنترل بشن و متاسفانه نمیشه.
بله خیلی ممنونم آقای صانعی. خب خیلیش برمیگرده به اینکه یا نظارت صورت نپذیرفته یا اینکه برخورد مناسبی شاید صورت نپذیرفته باشه. از منظر حقوقی همونطور که جناب آقای دکتر شهرجردی هم اشاره کردن، بخوایم که شما به عنوان شخصی که وقتی کسی قربانیست میاد اونجا دیگه، کسی که به زه دیده اومده، کسی که آسیب دیده، بخواید علل و عوامل پیشگیری را بخوایم اعلام بفرمایید، کدوم ها را میتونید اشاره بکنید؟
از یک منظر قانونی ابتدا میگم، بعد از منظر قضایی و تجربیش هم عرض میکنم. ببینید متاسفانه مداخله در امر پزشکی تازه حدوداً چند ماهه که جزای نقدیش به ابتدا 500 میلیون و در صورت تکرار 1 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد طبق مصوبه هیئت وزیران. پیش از اون شاید من بگم در واقع باور پذیر نباشه برای مردمی که میشنون، ولی تا 5 میلیون تومان جزای نقدی
خنده دار بگیم. بله. آقا به عبارت خیلی راحت تر،
یعنی اون شخص میگفت که خب من روز 500 میلیون درآمدم، حالا 5 میلیون جزای نقدی میدم، یعنی اصلا از لحاظ قانونی برای اینها بازدارنده نبود. اول که باید یک مجازاتی تعیین بشه که بازدارنده باشه برای اینها، این از جنبه قانونیش.
پس بنابراین خلأ قانونی
وجود داره. خلأ قانونی 100% در حوزه مداخله در امر پزشکی وجود داره. من این رو هم پیشتر حالا صحبتی بوده با مراجع زیربط و اینها بازتاب دادم، اما از جنبه قضاییش و اون چیزی که اطلاع مردم باشه عرض کنم. اول چند نمونه مصداق بگم که مردم اطلاع داشته باشن مداخله در امر پزشکی یک امر غیر مهمی نیست و چه نتایجی میتونه برای اونها به بار داشته باشه. یه چند نمونه پرونده دارم عرض میکنم. ببینید من عمل بلفاروپلاستی توسط مداخله گر دیدم منجر به نابینایی چشم، تخلیه چربی منجر به فوت. خدمت شما عرض کنم که لیفت ابرو یا شقیق منجر به در واقع قطع اعصاب صورت که خب خیلی وضعیت در واقع بغرنجی هم به بار آورده بود. ببینید خیلی آثار در واقع شدید و وحشتناکی برای بیمار و کسی که به مداخله گر مراجعه میکنه در پی داره، یعنی یک صدمه که غالبا قابل جبران هم باشه نیست، چون این افراد اصلا پزشک نیستن و این رو باید مردم خیلی دقت کنن. اما راه جلوگیریش که شما فرمودید چیه؟ ابتدا اون افرادی که میخوان پزشکی رو انتخاب کنن به هیچ عنوان از فضای مجازی این پزشک رو انتخاب نکنن، یعنی خب این افراد در فضای مجازی خودشون رو پزشک معرفی میکنن اما از فضای مجازی نباید کسی رو انتخاب
کنن. بله آقای دکتر، یکی از راهکارها مردم میخوان به فضای مجازی برن.
بله، باید اگر میخوان پزشکی رو انتخاب کنن ابتدا از تحقیق از افراد مطلع رو انتخاب کنن. دوما بر فرض این که کسی رو انتخاب کردند، برای اینکه مطلع بشن که او پزشک هست و اطمینان پیدا کنن، یک راهکار خیلی ساده هست، اسم او رو در سایت نظام پزشکی جستجو هم داره بزنن، اسم فامیلش، هم عکسش میاد هم تخصصش میاد، بعد که به مطب او مراجعه میکنن ببینن آیا این شخصی که اونجا نشسته با این عکسی که در سایت نظام پزشکی هست مطابقت داره یا نه.
تو سایت باید برن.
بله در سایت نظام
مردم خواهش میکنیم جو. خواهش میکنیم دقت بفرمایید، بازپرس ویژه دادسرای جرایم پزشکی داره تاکید میکنه قربانیایی که میان اونجا یه کاری نکردن، فقط نرفتن تو سایت نظام پزشکی ببینن که این شخص متخصص یا نه. کار سختی هم نیست.
کار سختی هم نیست، چون غالبا اصلا بعضی افراد پزشک هستن. یکی از موضوعاتی که الان همینطور که آقای دکتر فرمودن داریم اینه که یک شخص پزشک عمومیه ولی داره عملهای جراحی تخصصی انجام میده، مثلا غالبا داره عمل جراحی بینی انجام میده، پزشک عمومی و نباید این عمل رو انجام بده، و هم عکس پزشک میاد هم رشته تخصصیش میاد، اینا میتونن مطلع بشن آیا ایشون اصلا اجازه عمل جراحی داره یا نه. یکی از موضوعاتی هم که هست اینه یک سری افرادی تشابه اسمی دارن با یک پزشکی یا اصلا اسمشون یه اسم دیگه است، از اسم یک پزشکی استفاده میکنن، اینها عکس پزشک هم در نظام پزشکی میاد وقتی به اون پزشک مراجعه میکنن میتونن متوجه بشن که این شخص پزشک هست یا نیست. و این یک سری راههایی هست که میتونن در واقع جلوگیری کنن از اینکه در دام یک سری افراد مداخله گر
نیفتن. خیلی ممنونم دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی، پیرامون سونامی عمل جراحی در کشور گفتگو میکنیم. یکی از مواردی که خیلی شیوع هم پیدا کرده تو آرایشگاه هاست. جالب این است که در اونجا هم اقدامات پزشکی رو انجام میدن. اول برنامه هم اشاره کردیم، با هم بشنویم گزارش رو که آیا صحبت های اولیه ما به چه شکلی بود، اغراق بود یا نه.
با بازرسان بهداشت همراه شدیم، وارد مکان هایی شدیم که هیچ تابلو و نشانه هایی نداشتند و در ظاهر مطب پزشکی بودند کاملا خصوصی. برخلاف تصورمان اینجا آرایشگاه های زنانه ای بودند که خودسرانه اقدام به خدمات زیبایی می کردند.
کارهای پزشکی هستش که توی آرایشگاه داره انجام میشه، مثل کار لیزر درمانیایی که توی آرایشگاه انجام میشه یا کارهای پوست که به صورت تخصصی داره انجام میشه.
تمام خدمات پزشکی تنها توسط آرایشگران بدون مجوز اداره میشد.
شما توی آرایشگاهتون چه خدماتی را ارائه میدید به مشتری؟
اپیلاسیون، ماساژ، کاشت ناخن و تتو.
شما مجوزی هم دارین برای ارائه خدمات یا خیر؟
نه متاسفانه.
موم رو توی یک پلوپز گرم کردن توی یک کاسه و اینو بعد به صورت عمومی استفاده میکنن برای مشتریاشون با وسایلی که داریم مشاهده میکنیم. توی تختی که اینجا نه حالت ملافه های یک بار مصرف و شرایط بهداشتی خاص خودشو داره، بدون مجوز دارن این کار رو انجام میدن.
از اتاق بوتاکس و تزریق ژل و کاشت ناخن گرفته تا تتو و ماساژ درمانی،
تختایی که مشاهده میکنیم، ملافه هایی که همه مشترک استفاده میشه و حتی دستگاه ورزشی تردمیل اینجا گذاشتن به عنوان کارهای لاغری ازش استفاده میکنن که پیرو به حکم قضایی اینجا محل الان خلم میشه.
لوازم آرایشی و بهداشتی و حتی مواد غذایی که به صورت قاچاق و خارج از مسیرهای قانونی و کنترل شده در این مکان فروش میرسید.
تاتوی خط چشم که بعد از این مدت موادش پخش شد، تاتوی خط لبم انجام دادم که متاسفانه لبم گوشت اضافه آورد.
بر اساس قوانین موجود در جواز کار آرایشگاه های زنانه، آنها فقط مجاز به فعالیت های تعریف شده در حیطه زیبایی بانوان هستند. تا کنون 1700 آرایشگاه از اتحادیه آرایشگران زنانه اصفهان مجوز فعالیت گرفتند.
و اما یه هشدار به خانم‌هایی که از سالن‌های آرایشی استفاده می‌کنند، اون مکان حتما باید دارای تابلوی شناسایی باشه.
بله، گزارش شنیدیم. ما دغدغه داشتیم در رابطه با اینکه پزشکان عمومی دخالت در عمل جراحی نکنند. گزارش آمد که آرایشگرهایی که میان و در این زمینه فعالیت‌هایی را مرتکب میشن و مشخص نیست که به هر حال نظارت‌ها باید به چه شکلی باشه. آقای دکتر صادقی باز هم نظارت بفرمایید.
من باز هم فکر می‌کنم که نظارت همیشه چیز خوبی، نه تنها در حیطه پزشکی بلکه در حیطه‌های دیگه هم نظارت یک امر مثبتی است.
بله.
و میتونه منجر به کنترل افراد یا فرد بشه. و باز هم تکرار میکنم، تقاضا عاجزانه من این هست که از مسئولین امر که نظارت بیشتری داشته باشن، به خاطر اینکه این بیماران برای هر هموطنهای ما، همشهریهای ما، فامیلای ما هستن و نهایتا اگر این افراد مشکل پیدا بکنن، در اصل ناراحتی و عوارضش به ما هم به یک نوعی برمیگرده. ولی من یک نکته‌ای که آقای دکتر شهجردی و جناب دکتر ثانعی هم در فرمایشاتشون اشاره کردن، باز هم اینجا میخوام تأکید بکنم که فقط هم قوانین و نظارت هم نیست، بلکه یک فرهنگ سازی هم
بله.
بسیار مهمه. مثلا فرض بفرمایید که اگر ما بخوایم که یک قسمتی از صورت رو یا بدن رو به سمت نرمال ببریم، این یک کاری پسندیده است. مثلا مثال میزنم، فردی که لبهاش خیلی باریکه توش فیلر بزنیم، یا فردی که حجم صورتش واقعا کمه، آتروفی هست، این رو تزریق چربی بکنیم، یا فردی که شکل بینیش از نرمال خارج هست، این رو رینوپلاستی براش انجام بدیم. ولی گاهی اوقات ما یک سری مراجعه کننده هایی رو میبینیم که از اون حد نرم این حجم هاشون رو میخوان فراتر ببرن. و این ناشی از یک فرهنگسازی غلط در اجتماع هست. رسانه های ما، صدا و سیما، روزنامه ها همه اطلاع رسانی بکنن در جهت اینکه این کار صورت نگیره. کاری که به صورت افراطی میخواد انجام بشه در جامعه، حجب های افراطی، عمل های افراطی، تمام اینها غلط هست و یکی از کارها فرهنگسازی در جامعه هست. بنابراین قانون به تنهایی کافی نیست، شرط لازم هست و شرط کافی نیست. فرهنگسازی هم در جامعه به نظر من پدیده‌ای بسیار مهم هست. باید فرهنگسازی بکنیم هممون، اطلاع رسانی بشه به مردم از صدا و سیما راجع به عملها، راجع به عوارض عمل. و اینکه بالاخره اشاره کردن گاهی اوقات یک کار زیبایی متاسفانه منجر به عوارض جبران ناپذیر شده و این باید به مردم اطلاع رسانی بشه، بدونن وقتی که یک کار زیبایی قرار هست برای اونها انجام بشه عوارضی هم در کنارش هست. یک کار خوبی که وزارت معاونت درمان وزارت بهداشت انجام داده و کار به جایی هست، رضایت آگاهانه هست. یعنی اینکه اگر برای بیماری قرار باشه که کاری انجام بدیم، راجع به عوارض اون کار هم بیمار رو مطلع بکنیم و این بسیار مهمه. ممکنه که اصلا تصمیم بیمار عوض بشه.
خیلی ممنونم، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر ساندهی بازپرس دادسرای ویژه جرایم پزشکی، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، در مورد این آرایشگاهایی که الان یک در واقع مصاحبه پخش شد،
بله،
یکی از معضلاتی که امروز واقعا در جامعه هست همین بحث آرایشگاه ها هست. یک سری موضوعات امروز متاسفانه در جامعه رواج پیدا کرده که اصلا اگر گفته بشه اینها مداخله در امر پزشکی هست، این شاید برای مردم تعجب آور هم باشه. ببینید، تتو، پاک کردن تتو، پیرسینگ، همه این اقدامات پزشکی هست، یعنی با تحت نظر پزشک انجام بشه. شاید این برای مردم باورپذیر نباشه،
بله،
که این در آرایشگاه ها مجاز نیست این اقدامات انجام بشه، ولی متاسفانه می‌بینیم خیلی از اقدامات امروز داره در آرایشگاه ها انجام میشه که هیچ کدوم پزشکی نیست. لیزر کردن، در واقع میکرو پیگمنتاسیون و پیرسینگ، همون تتو و پاک کردن تتو، و تمام این اقداماتی که امروز در آرایشگاه ها داره انجام میشه، اینها همه اقداماتی هست که آرایشگاه ها ممنوع هست انجام بدن. اگر انجام بدن، آرایشگاه باید پلوم بشه،
بله،
و اقدامات پزشکی هست. این که ما میگیم یک اقدام پزشکی است مثل تتو یا پاک کردن تتو، البته به این معنا نیست که پزشک خودش باید بیاد تتو رو انجام بده، به این معناست که تحت نظر پزشک انجام بشه. یعنی اگر یک اپراتور آموزش دیده ای تحت نظر پزشک انجام بده، این کافیه،
بله.
یعنی اگر یک اقدامی تحت نظر پزشک هم باید انجام بشه، ما به اون اقدام هم پزشکی میگیم. اگر در آرایشگاه انجام بشه، اون آرایشگر مداخله‌گر در امور پزشکی محسوب میشه. ما همین الان فراوان داریم پرونده هایی در دادسرای جرایم پزشکی که تتو یا پاک کردن تتو و مخصوصا پاک کردن تتو که چون در آرایشگاه انجام شده منجر به صدمات غیر قابل برگشت شده و موجب از بین رفتن ابرو شده، که این از بین رفتن هم غیر قابل برگشت بوده.
بله، ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر اسدالله چراغی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، عرض سلام و وقت بخیر. آقای دکتر، بله، ظاهرا ارتباط هنوز برقرار نشده. آقای دکتر شهرجی، شما بفرمایید، بعد فقط عذرخواهی میکنم هر وقت ارتباط برقرار شد من متوجه
شدم. خدمت شما عرض کنم که خلاصه ای از مباحث کنترل این قضیه رو بخوایم داشته باشیم، ما از سه منظر میتونیم بهش نگاه کنیم. منظر اول خود ما هستیم به عنوان پزشکان متخصص که داریم کار انجام بدیم. باز پیرو صحبت های استاد عزیزم دکتر صادقی نیا عرض بکنم. اولا عدم تشویق به کارهای غیر ضروری. آپاندیس مریض میتره که میاد پیش من جراح یا جراح دیگری، آیا نیاز عمل بشه؟ جواب قطعا بله است. ولی مریض میاد پیش من میگه بینیم یه مقدار بزرگه، آیا نیازه؟ جواب من حتی اگر بینیش بزرگ باشه ولی از نظر تنفسی خوبه، قطعا باید خیر باشه. بگه از نظر من شما نیاز نداری. حالا نیاز احساسی، نیاز فکری، زیبایی یه بحث دیگریه که من با توجه به عوارض عمل و فواید عمل باید خدمت شما بگم و شما این رو توی ترازو بگذاری و تصمیم بگیری که آیا انجام بشه یا خیر.
بله،
خدمت شما عرض کنم که اون بیماره که تصمیم گیرنده است، ولی من حداقل مشوق نباشم، شب میرم خونه خواب راحتی داشته باشم که این بیمار رو بیدلیل وارد یه پروسه جراحی غیر ضروری نکردم. هر چند بینی بزرگی داشته باشه، هر چند صورت لاغری داشته باشه، هر چند موارد دیگری داشته باشه، چون اینها ذات خداوندیه و ما انسان‌های متفاوتی هستیم. مورد دوم که باز برمیگرده ما خود پزشکان،
بله، مثل اینکه ظاهرا برنامه به بله در خیلی مثل که عذرخواهی میکنم برنامه دقایق پایانی، آیا دکتر فقط در حد 10 ثانیه بفرمایید شما.
خواهش میکنم، صحبت پایانی من این که مداخله‌گران در امر پزشکی اون افرادی که چهره‌های شاخص هستن، یک سری افراد شناخته شده‌ای هستن.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم. عذرخواهی میکنم که برنامه پایان یافت. از همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم. خدا یار و نگهدارتان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز، ارجمند و صمیمی شبکه رادیوی گفتگو. 24مین روز از بهمن 1403، امیدوارم تا به این ساعت برای شما بخیر و نیکی گذشته باشه و انشاءالله از این لحظه با من و همکارانم همراه و یار باشید تا ساعت 22 با مجموعه برنامه‌هایی که برای شما تهیه و تدارک دیده شده. همین ابتدای بخش کاری این شیفت میخوایم ارتباطی بگیریم با جناب آقای حسین آبادی، مسئول قرارگاه نیمه شعبان. عرض ادب و سلام، بفرمایید.
سلام علیکم، از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، عوامل برنامه‌تون. انشالله که اعیاد شعبانی مبارک باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، برای شما هم انشالله میمون و مبارک باشه و امیدوارم هر جایی که هستید برای اونهایی که نیمه شعبان رو قدر میدانند که ماه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، دعا بفرمایید و برای ما بفرمایید در خصوص برنامه‌هایی که قرار هست شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران اجرا بشه و عملی بشه. برای دوستان شنونده و ما توضیحاتی رو بفرمایید تا آگاه بشیم و شاید همه ما بتونیم استفاده کنیم.
بله بزرگوارید، خب مسجد مقدس جمکران در ابتدای شعبان المعظم برنامه های متعدد و متنوعی رو برنامه ریزی کرده، اما به صورت ویژه 14 و 15 شعبان المعظم ما میزبان زائرینی هستیم که در جشن میلیونی میلاد امام زمان در واقع شرف حضور دارن، مشرف میشن به آستان مقدس مسجد جمکران. برنامه های متعدد و متنوعی پیش بینی شده، استیج های سرود، حلقات معرفت، کرسی های در واقع آموزشی، کارگاه های آموزشی و همینطور به لحاظ مراسمی ما انشالله از ساعت 16 روز 14 شعبان برنامه های ما شروع میشه با استیج های سرود و پس از اون انشالله برنامه جشن شب نیمه شعبان رو خواهیم داشت با سخنرانی حاجی های عالی، مرثیه مدیحه سرایی آسدرضای نریمانی، شیرخانی، حاج ولی الله کلامی زنجانی و انشالله از ساعت 20:30 دقیقه ما میزبان برنامه محفل خواهیم بود، محفل قرآنی امام زمانی ها، و انشالله آقای قاسمیان رو در خدمتشون هستیم، حامدای شاکر نژاد رو در خدمتشون هستیم، استاد ابوالقاسمی رو در خدمتشون هستیم و اعضای دیگری که در این برنامه حضور پیدا خواهند کرد و برنامه جذاب و در واقع ویژه‌ای در این تایم برنامه محفل در آستان مقدس جمعکران خواهد بود. ما انشالله نورافشانی رو ویژه شب نیمه شعبان در این آستان خواهیم داشت، انشالله از ساعت 12:30 دقیقه هم نوا با تمام آستانهای مقدس و بقاع متبرک و مساجد شاخص کشور ما احیاء شب نیمه شعبان رو در آستان مقدس مسجد جمعکران داشت خواهیم داشت که در خدمت حاجای پناهیان، حاجای آبدینی، حاجای میرزا محمدی و برخی دیگر از اعضو سروران انشاءالله خواهیم بود. صبح جمعه، صبح نیمه شعبان دعای نزبه رو در خدمت برادر عزیزم حاجای حاج‌عباس‌های حیدرزاده و حاجای میرباقری هستیم. انشاءالله ظهر در خدمت آقای رسولی و برادر عزیزم حاجی حسین‌های مقامیری ویژه برنامه رو برای کودک و نوجوان با حضور برنامه سر سفره خدا عصر نیمه شعبان در این آستان داریم و پایان بخش برنامه های ما آیین شکرگزاری خادمین و زائرین هست. انشالله در بعد از نماز مغرب عشا با سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی و مدیح سرایی حاجای بذری و حاج مهدی های سلحشور انشالله در خدمت خواهیم بود. اگر سوالی نکته چیزی هست من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، جامع و کامل توضیحات رو فرمودید. انشالله همه دوستان شنونده‌ای که شنیدند بتونند استفاده کنند و برای این دو روز و دو شب برنامه‌ریزی‌های خاص خودش رو انجام بدن. ما صحبتی نداریم، اگر شما فرمایش خاصی ندارید.
بزرگواری خواهرم، انشالله من این رو هم خدمت بزرگواران عرض بکنم، انشالله با شماره گیری شماره 137 و سامانه قم زائر، زائرانی که دوست دارن انشالله مشرف بشن جمعکران میتونن از محلهای اسکان رایگان قبل از سفرشون محلهای پارکینگ ها، محدودیت های ترافیکی اینها انشالله مطلع بشن. انشالله که موفق و معید باشید، دعاگوتون هستیم، انشالله همه رو زیارت کنیم در روز نیمه شبان در آستان مقدس مسجد جمعکران.
نایب و زیاره من و همکاران باشید در مسجد جمعکران، انشاءالله از همه خداوند منان به نیکی قبول بفرماید. خدا حافظ شما، خواهش میکنم. چشم شما ببنا، قربان شما، خدا حافظ. یوسف زهرا بیا، یوسف زهرا بیا، یوسف زهرا بیا، یوسف زهرا توی امید بشر، امام منتظر، تو را به حق خدا یوسف زهرا بیا، بر همه شما مبارک باشه این ایام و این روزهای بسیار نیک و فرخنده. من و همکارانم کنار شما هستیم با برنامه‌هایی که روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 5/10 مگاهرتز از رادیو گفتگو برای شما پخش میشه. اگر خواسته، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید حتما همکاران برنامه ساز من رو در جریان قرار بدید.
سراسر ایران اسلامی عطر خوش حضور داشت و شمیم روح نواز اقتدار.
تمام پیامش اینه که کوچیک و بزرگ در راه انقلاب با هم متحدن.
ما به همه دشمن اومدیم، به همه دشمن ها بفهمونیم که هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ما همه پشت رهبری.
نسل های قبل از ما اگر از بین رفتن، ما هستیم و بعد از ما هم فرزندان ما پیرو خط امام و رهبر.
سلام بر شما مردم با بصیرت و روشن بین، حضورتان را در راه پیمایی 22 بهمن ماه می ستاریم.
این ملت عزیز خودشون این انقلاب را ایجاد کردن، لذا خودشون هم حفظش میکنن تا آخر.
هر زمان که کشور ما با مشکل داخلی و یا مشکل خارجی مواجه بوده، این ملت بزرگ بوده که با حضورشون در صحنه مسائل و مشکلات رو حل کردن.
مردم ثابت کردن پای انقلاب هستن، پای امام هستن، پای رهبری هستن.
مردم ما با عزت، غرور، سرافرازی و وحدتی که همواره در راهپیمایی ها داشتن باعث شدن که همه توطئه ها، تهدیدات و تهاجماتی که بر علیه ما در حال انجام شدن بود یا سازماندهی شده بود خونسا بشه.
آفرین بر اندیشه های بلند و باورهای روشنتان، آفرین از این همه شور و شعور و شکوه. سپاس